مخططات الصهیونی‌امریکیه
برای جمع کردن نیروی کلی در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا.
هناك قادة سياسيين من أبناء الأمة ينتمون إلى هويتها
و رهبرانی هستند در امت اسلام که در واقع اینا هنوز هویت اسلامی خودشون دارند.
هناك دعاء، هناك قادة فکر و ثقافة
و اونها فرماندهان در واقع اندیشه هستند و فرماندهان نظامی هستند و رهبرانی هستند در این راه.
هناك قادة اعلامیین
و همینطور اندیشمندانی هستند از نظر رسانه در داخل ملت ما و در داخل امت ما. همه در واقع قبول ندارند هیچ گونه عادی سازی و ارتباط با این رژیم صهیونیستی.
كل مكونات الامه اليوم يجب ان يتم تحشيدها.
همه جنبه‌های ملی همه رو باید در واقع اینا رو بسیج کرد تا در برابر این رژیم غاصب اینا بسیج بشن و متحد بشن.
و ان يكون هناك تبادلا مستمرا.
و همیشه در واقع تبادل آرای مداوم باشه.
خبرات قتالیه
و منتقل کردن تمام در واقع هنرهای رزمی و تکنیک‌های رزمی بین این گروه‌های مقاوم.
لأنني أعتقد أن هناك معركة كبيرة.
چرا که من باور دارم ما یک جنگ بسیار بزرگ در پیش داریم.
ستكون بين محور المقاومة
و این جنگ میان محور مقاومت و در واقع محور شر اتفاق خواهد افتاد.
بسیار سپاسگزارم.
شکرا جزیلا الاستاذ احمد المدلل.
استاد احمد المدلل رهبر جبهه اسلامی فلسطین از فلسطین با ما بودند. متشکرم و ممنونم استاد احمد المدلل. ایشان هم در لیست ترور اسرائیل غاصب قرار دادند و از چهره هایی که در محور مقاومت بسیار خوش درخشیدند.
انه هو جاي عم بيقول ندمر ونفجر ونعيد ونعمل ونسوي بالارض ونهجر مئات الالاف او مليون ونص. شو جديد يعني ما هذا الكيان منذ اللحظه التي اسس فيها هو قائم على القتل والتدمير والتهجير والتفجير والمجازر. في عدو اسمه اسرائيل، والطبيعة هي الطبيعة، ما عم بيحاول يغير، حتى ما عم بيحاول يتطبع بشيء ثاني. هاي طبيعته العدوانية الإرهابية. أنا أقول للإسرائيليين أنتم تعرفون أن الدنيا قد تغيرت، اختلفت الأمور عن العقود السابقة، والدليل هي هاي المناورة تبعكم. ليش عم تعملوا مناورة في الجبهة الداخلية؟ لأن الدنيا قد تغيرت، لأنكم اكتشفتم وأنكم جيش يهزم وأنكم كيان عندما يعتدي سيرد عليه وفي عقر داره وفي عمق العمر. وأنت عم تعمل مناورة في الجبهة الداخلية التي هي اعتراف كامل وتفصيلي بأن للمقاومة قدرات تطال كل هذه الأماكن التي تناور فيها الآن أنت في الجبهة الداخلية. وبوضوح أنا أقول لهؤلاء الإسرائيليين، إذا أنت تهدد بتهجير مليون ونص مليون لبناني، المقاومة الإسلامية في لبنان تهدد بتهجير ملايين الإسرائيليين.
کووید 1948 لحظه های پایانی خودش رو سپری میکنه. آقای رائد دباب، خیلی متشکرم و ممنونم از حضورتون در برنامه امروز که زحمت ترجمه همزمان رو بر عهده داشتید. بله. خود آقای رائد دباب از کارشناسان برجسته و فرهیخته این حوزه هستند و خیلی لطف کردین در حق ما، دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید.
بنده هم خیلی تشکر دارم از شما و کل شنوندگان عزیز.
و نکته پایانیم با شما این باشه، توی صحبت‌ها و فرازهایی که پخش می‌شد ما خیلی کم تونستیم امروز با هم دیگه گپ بزنیم، ولی بله، بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله بود که برای شما خیلی جالب توجه بود. ترجمه‌اش رو اگر ممکنه به شنوندگانمون خیلی کوتاه بگید.
بله، واقعیت امر این بسیار حرف بسیار بزرگی هست، چون همیشه استکبار جهانی رژیم‌های مرتجع سعی کردن شیعیان را زیر پا بذارن به خاطر اینکه ازشون می‌ترسیدن.
بله.
و سید حسن نصرالله در واقع گفتارش اینه، میگه خب تهمت بزنید به ما شیعیان، بگید ما تروریستیم، بگید که ما جنایتکار هستیم، هر چی دلتون می‌خواد بگید، اما ما شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم و هرگز فلسطین رو فراموش نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای کریمی، از شما هم بسیار سپاسگزارم، دیگر مترجم همزمانی که ما رو همراهی کردید، و بسیار ممنونم از شما.
خوشحالم انجام از بندی به نوبه خودم از تمامی دست اندرکاران و عوامل این برنامه تقدیر تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم که آمدید و به اتفاق همه دوستانم در کووید 1948 با شما خداحافظی می‌کنم. عصر خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. دعوت میکنم برنامه پرده آخر رو بشنوید. موسیقی
مرحله آخر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانمها و آقایان سلام، شما شنونده برنامه پرده آخر هستید. از طریق امواج رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. قصد داریم گشتی بزنیم و گفتگویی داشته باشیم در اخبار و رویدادها و حواشی و بزنگاهای مختلف عرصه فرهنگ و هنر، علل خصوص هنر ارزشمند تئاتر. همراه ما در پرده آخر باشید. برنامه پرده آخر یک برنامه گفتگو محور و چالشی خواهد بود که قصد داریم در رویدادهای مختلف تئاتری با حضور مهمانان ارزشمند و نازنینی که در استودیوی ما حضور دارن یا روی خط زنده تلفن ما میان، بتونیم بحث و گفتگوی جذابی داشته باشیم و سعی کنیم به بضاعت خودمون راهکارها و راه حل‌هایی رو ارائه بدیم. شما عزیزان هم میتونید در بحث‌های ما مشارکت داشته باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید که در بحث‌های ما، گفتگوهای ما مشارکت داشته باشید، یا اینکه نقطه نظرات خودتون و پیشنهادات خودتون رو در مورد کیفیت برنامه پرده آخر بفرمایید. اجازه بدید پرده آخر رو ما کنار بزنیم، ببینیم پشت پرده چه خبر هست. همونطور که میدونید یا اگر در جریان نیستید، من شما رو در جریان قرار بدم. از 4 اسفند ماه 1398 به دلیل جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا، تماشاخانه‌های مختلف، چه تماشاخانه‌های خصوصی چه دولتی، تعطیل شدن و بسیاری از گروه‌های نمایشی که اجراهایی رو داشتن چه در اسفند ماه چه در فروردین و اردیبهشت سال 99 نتوانستن نمایش‌های خودشون رو به روی صحنه ببرن. اما به هر حال زمزمه‌هایی وجود داره در مورد اینکه سالن‌ها کی قرار هست باز بشه و اصلاً در صورت باز شدن تماشاخانه‌های مختلف چه تمهیداتی رو باید در نظر بگیریم. می‌خوایم بیشتر در این زمینه‌ها صحبت کنیم با 2 از مهمانان خوبی که امروز در استدیوی برنامه پرده آخر حضور دارن، جناب آقای داوود نامور، مدیر امارت نمایشی نوفل شاتو و عضو هیئت مدیره انجمن تماشاخانه‌های ایران. جناب نامور سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، خسته نباشید. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. متشکرم که دعوت کردید.
ممنون و متشکر از حضورتون. و جناب آقای مشتبه کاظمی، از اعضای هیئت مدیره تماشاخانه دیوار 4، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، جناب آقای نامور و شما جناب آقای ایمانیان عزیز.
بسیارم ممنون و متشکر از اینکه حضور دارین در برنامه خودتون. از آقای کاظمی اجازه بدید من شروع کنم. آقای کاظمی، الان وضعیت تماشاخانه ها به چه صورت هست؟ به هر حال بیش از 2-3 ماه هستش که سالن تعطیل، گروه‌های نمایشی نمیتونن اجراهایی داشته باشن. یه مقدار خیلی کوتاه برای ما از وضعیت اقتصادی و معیشتی الان تماشاخانه‌ها بگید، علل خصوص تماشاخانه‌های خصوصی که خب به هر حال بحث اجاره بهای ملک و خیلی از چیزهای دیگه هم دارن. برامون یه ذره تشریح کنید در چه وضعیتی قرار دارن.
خب اگر کوتاه بخوام بگم، طبیعتاً در رابطه با همون تماشاخونه‌های خصوصی، از همون تاریخی که شما فرمودین اعلامیه‌ای به ما گفته شد که باید تماشاخانه‌ها و مجامع فرهنگی هنری باید بسته باشن، که البته درست هم بوده و تا الان هم ادامه داشته. و خب چون این مشاغل جز مشاغل پرخطر هستن، فعلا برنامه‌ای مبنی بر اینکه چه تاریخ دقیقی قراره که باز بشه این تماشاخونه‌ها به ما ابلاغ نشده. همونطور که فرمودید، خب تماشاخانه‌های خصوصی خودشون درگیر موارد بسیار مهمی هستن به لحاظ اقتصادی، مثل همون بحث اجاره بهایی که فرمودین، بحث حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری که به جرات میتونم بگم از اون تاریخی که بسته شده تا به الان کوچکترین چیزی نبوده بر مبنای درآمدی. و خب یه جوری ما معطل هستیم، منتظر هستیم ببینیم چی میشه.
در طول این مدتی که تماشاخانه‌ها تعطیل بوده، آیا همچنان شما موظف و مجبور بودی که اجاره بهای ملک خودتون یا به هر حال هزینه‌های جاری رو تقبل کنی، یا به هر حال اونها هم کاهش پیدا کردن؟
ببینید، خب برای تمام تماشاخانه ها فرق میکنه.
درست.
چون هر کدوم از تماشاخانه ها صاحبان ملک و موجرهای خودشون رو دارن.
دقیقاً.
طبیعیه که به حالا حداقل تماشاخانه ما موجری داشته که با ما در طول این سالها، نه فقط این دو ماه اخیر، تا حد زیادی راه اومده. اما بحث سر اینه که آدم اگر خودش رو بذاره جای اون موجر، متوجه میشه که تا یک جایی بالاخره اون بند خدا هم میتونه.
درست.
راه بیاد و کمک بکنه. از جایی به بعد به هر حال خود اون بندگان خدا هم هزینه‌های خودشونو دارن و درگیر یک فاز قراردادی خواهیم شد که عملاً حق با همه هست و حق با هیچ کس هم نیست. یعنی دیگه نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
آقای کاظمی، حدوداً فکر میکنید تماشاخانه، حداقل در مورد تماشاخانه خودتون دیوار چهارم، تا به امروز که تعطیل هست، از نظر مالی حدوداً فکر میکنید چقدر خسارت وارد شده به تماشاخانه؟
ببینید، ما بحث خسارتی رو طبیعتاً سعی کردیم که محول کنیم به صنف.
درست.
و جناب آقای چگینی و الان اعضای فعالشون و اعضای محترم صنف که خدای ناور هم جزو مدیران ارشد صنف هستن، زحمت کشیدن و پیگیر این موارد بودن تا الان. و تماشاخانه هر کدوم به قدر درآمد خودشون، که البته باید عنوان بکنم مبلغ خسارت لزوماً مبلغ درآمد نیست، به هر حال عددی رو گفتن که عنوان هم شده. تماشاخونه ها یک چیزی، حالا تو این اشل یک چیزی شاید بین 80 میلیون تا 120 میلیون، شاید بالاتر شاید پایینتر، هر کدومشون درگیر خسارت های زیادی شدن.
دوست.
که این خسارت ها بازگشت نداشته تا الان، و پیگیری، علارغم پیگیری که بچه‌های صنف داشتن، دوستان صنف داشتن، از طرف
نرسیده.
حالا مراجع بالاتر از به نتیجه نرسیده.
درست. من سر به چرخونم به سوی آقای نامور. آقای نامور، در امارت نمایش نوفل شاتو، خب ما غیر از بحث اجرای نمایش‌ها و در اکثر تماشاخانه‌های مختلف شاهد این بودیم که خب به هر حال امکانات رفاهی دیگری هم فراهم بوده، مثلا اینکه کافی شاپی اونجا باشه، یا امکانات بسته‌های فرهنگی مثل فیلم تئاترای مختلف یا کتاب های مختلف عرضه بشه، که خب طبیعتاً اونها هم تعطیل بودن. میخوام ببینم شما به عنوان یکی از اعضای صنف تماشاخانه های ایران چه پیگیری هایی تا الان انجام دادید و چه رایزنی هایی حالا با نهادها و ارگان های مختلف شده این که این خسارت ها رو تا اونجایی که در توانتونه کاهش بدید.
تشکر. ببینیم، همونطور که آقای کاظمی فرمودن، انجمن صنفی تقریبا یک ماه پیش یک جلسه مجازی با هم دیگه به صورت واتساپ با همه انجمن صنفی یک ساعتی با هم دیگه قرار گذاشتیم و جلسه گذاشتیم توسط همه مدیران تماشاخانه ها، و یک ستاد پیگیری مطالبات خسارت کرونا تشکیل شد.
درست.
که شامل آقای شاهین چگینی، آقای خیام وقارکاشانی و بنده و آقای مهدی کویان و آقای محمد دشتگلی که مدیر مجموعه شهرزاد هستن. یه ستاد مطالباتی پیگیری که اولین کارمون این بود که رفتیم با آقای آشنا جلسه گذاشتیم. یعنی اولین پیگیریمون که با آقای قادر آشنا بابت همین خسارت مالی و تعطیلی تماشاخانه با ایشون جلسه داشتیم.
مدیر کل هنرهای نمایش.
بله، مدیر کل هنرهای نمایش.
بله.
بعد از اون خب ما نشستیم گفتگو که تماشاخانه، خب میدونی که آقای قادر آشنا دو ماه اخیر اومدن، یعنی
بعد از استعفای آقای کرمی اومدن،
اولین روزهای بحث تعطیلی تئاتر و بحث کرونا بود. خب ما اومدیم بحث انجمن رو بهشون تشریح کردیم، بحث چند تا تماشاخانه وجود داره رو بهشون اعلام کردیم. خب هم خوشحال شدن از اینکه تعداد تماشاخانه به این قدر رسیده و انجمن صنفی تشکیل شده. بحث خسارت ها رو اعلام کردیم که حدوداً 16 تا سالن خصوصی فعال از بلک باکس های 40 تا 50 نفره تا بالغ بر 700 نفره سالن ها وجود داره که تعداد مجموع صندلیش تقریباً 2856 صندلیه. اعلام کردیم تعداد، مهرز جان خودت میدونی هر تماشاخانه ای حداقل 10 تا 15 تا یا 20 تا حداقل کارمند داره. تقریبا اینجوری که من شناختی از بچه‌ها دارم 80-90% از این کارمندا خودشون تئاتری هستند، یعنی تو خود تئاتر دارن،
جزو فعالان تئاتر
هستند. بله. تقریبا تعداد 170 کارمند بیکار شدن سر همین کرونا تو این تایم 3-4 ماهه. خب اینا رو بررسی کردیم، یعنی هم جمع‌آوری همین لیست و اعداد از کل تماشاخانه توسط ستاد پیگیری مطالبات، این کار رو انجام دادیم. دو جلسه حضوری داشتیم با هم دیگه که خانم حیدرخانی بحث رواتومی این ستاد و پیگیری و عرضم بزرگ شما که اعلام حضور کردن که دارن خبرشو کار میکنن. آخرین سه تا نامه فرستادیم برای دکتر نهاوندی یا معاون اقتصادی رئیس جمهور که احتمال داره یک جلسه ای رو بتونیم باهاش داشته باشیم. یک نامه فرستادیم برای رئیس شورای شهر تهران آقای محسن هاشمی که مشتاق شدن که حتما سریعا جلسه بذاریم. یکی هم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر جناب آقای حقشناس.
بله.
این پیگیری‌هایی بوده که توسط ستاد مطالبات انجام شده توسط انجمن صنفی. غیر از اون ببینید حتی نامه به ستاد وزارت بهداشت بحث کرونا که
ستاد ملی مبارزه با
کرونا نامه فرستادیم برای ضدعفونی تماشاخانه ها که مثل اینکه تا چند روز دیگه جواب میدن که چه روزی میتونن بیان تماشاخانه ها رو ضدعفونی کنن برای آماده سازی. الان نه، موقعی که اعلام بکنن که کی
که یک موردش در تئاتر شهر در از توسط هلال احمر انجام
شد. بله بله بله، اون حالا بحث دولتیش بود که خودشون انجام، ولی ما بخش خصوصیمون رو اعلام کردیم. ایشالله این اتفاق بیفته. مهمترین این که ما یه ستادی رو تشکیل دادیم تو ستاد پیگیری که تمام کسایی که بحث حقوقی دارن با گروه ها با مالکی میتونیم باهاشون مذاکره کنیم، دعوتشون کنیم مالکانو، بعد توجیهشون بکنیم، از هر جهت کمک کنیم به مدیران سالن که گروه رو اینجوری رفتار کنیم، هزینهاشو اینجوری رفتار پرداخت کنیم و مالکین هم همینطور که توسط آقای مهدی کوهیان که خودشون حقوقدان هستن و مسئول رئیس شورای داوری انجمن صنفی هم هست. خوشبختانه که هیچ سالونی اعلام نکرده که هیچ درگیری داشته باشه با مهاجر یا گروه ها، ولی خب درگیری از این به بعد شروع خواهد شد. بالاخره اینکه الان زمزمه هایی میاد که بعد از عید فطر قراره که سالون ها شروع به کار بکنن. اگر این اتفاق بیفته بالاخره از هفته آینده جلسات گذاشته میشه با گروه ها و حالا یه سری گروه ها مایل هستن اجرا برن، یه سری گروه ها مایل نیستن اجرا برن. این دغدغه های ارزموزش انجمن صنفی و
درست
ستاد پیگیری مطالبات بود که تا به حال خدمت شما عرض کردم.
درست. جامعه کاظمی چند تا نمایش در تماشاخانه شما در تماشاخانه دیوار چهارم قرار بودش که اسفند، فروردین و اردیبهشت سال 99 در اسب روی صحنه بره. اسفند 98 و دو ماهه ابتدای سال 99.
ما برای اسفند سال 1398 برای هر روز 4 تا اجرا رو در نظر گرفته بودیم که با حد فاصله زمانی نسبت به همدیگه روی صحنه بره، با مدت زمانهای کوتاهی، و خب یک چیز همین هول و هوش هم برای ماهای بعدش در نظر گرفته بودیم.
درسته. و همه اینها خب طبیعتاً تحت تاثیر قرار گرفتن. بله. اون وقت الان قرار هست سیاست ها بعد از بازگشایی سالن ها تغییر بکنه، یعنی اینکه مثلا نمایشی که اسفند و ارزموزون فروردین و اردیبهشت بودن در اولویت قرار میگیرن، یا اینکه این جدول، میخوام اینم جدول و زمان بندی شما چقدر دستخوش تغییر شد؟
بله قطعاً که اولویت با گروه های آسیب دیده است، یعنی شما نمیتونید بگید که چون ما حالا برای خرداد ماه یا برای حالا ماه دیگری بعد از سال قراردادی رو بسته بودیم اولویت با اون اجرا هست. طبیعیه که گروهی که اجراش کنسل شده باید جابجایی بشه، باید تی یک جدول زمانی درست و مناسب که اصطلاحاً اجراش حیف نشه بدونه روی صحنه بره.
آقای نامور، من یه پیگیری کردم از تماشاخانه. میخوام برم سراغ این که به هر حال ما با ویروس کرونا دست به گریبان بودیم و به هر حال از این بزنگاه عبور میکنیم و سالن‌ها فعال خواهند شد. حالا زمان بندیش باید مشخص بشه و با چه مکانیزمی طبیعتاً میرسیم. به ما بگید که از نظر حمایتی تماشاخانه ها برای قبل از اینکه بازگشایی بشن نیازمند چه فرایندی هستن که طی بشه؟ اون فرایند ضد عفونی و به حال رعایت پروتکل های بهداشتی که طبیعتاً باید رعایت بشه. منظورم از بستر حمایتی است. برخی اعتقاد بر این دارن که قبل از اینکه سالن ها بخواد بازگشایی بشه نیازمندی هستیم که یک سری تضمین های اجرایی از طرف دولت داده بشه. اینکه یک سری امکانات در اختیار تماشاخانه ها یا گروه ها قرار داده بشه برای اینکه خب طبیعتاً فقط بازگشایی سالن ها ملاک نیست. اینکه تماشاگران چقدر طول میکشه که دوباره اطمینان و اعتماد بکنن که برگردن به سالن‌ها خیلی مسئله است و اینکه خب حتی نمایشی که روی صحنه بوده طبیعتاً دوباره یک مدت زمانی لازم دارن برای تمرین مجدد و برای اینکه دوباره به روی صحنه برگردن. چه تمهیداتی لازمه و تماشاخانه‌ها دقیقاً چه حمایت‌هایی لازم دارن؟
من دیروزم یک خانم کارگردانی با من چون اجرای ایشون هم کنسل شده بود خانم سلامت بهشون گفتم من یه پیشنهاد دارم اگر این اتفاق بیفته میشه جبران کرد. حداقل 3 ماه اول اجراها، شروع اجراها که حالا همین 3 ماه هم که کنسل داشتیم، ببین ما جشنواره‌هامونو باید کوچیک کنیم، جشنواره‌های حالا دولتی. یعنی به نظر من مدیر کل اگر بیاد این وسط و فضا رو درست کنه برای اجراها و برای گروه‌ها و برای تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی، بله، بیاد جشنواره‌ها رو کوچیک کنه، هزینه‌ها رو بیاره به این 3 ماهی که خسارت دیده هزینه بکنه و اون جبران خواهد شد. من یه مثالی دارم، گفتم من تقریبا 14 تا اجرای من کنسل شده از اسفند و فروردین و اردیبهشت. این 14 تا کنسلی رو چه دولت حمایت بکنه چه حمایت نکنه، نظر من اینه برای اون گروه هایی که تو مجموعه من میخواد اجرا بره. گفتم اولا که درصدشون رو بسیار میارمش پایین، یعنی درصد فروششون اگر قرارداد من 30-70 میارمش رو 10-90 که یه حمایتی از طرف سالون باشه. یه بسته تبلیغاتی از خود مجموعه باید به تمامی گروه هایی که تو شروع کننده هستن، خودت میدونی شروع کننده ریسک بزرگی
خواهد کرد.
آیا تماشاگر خواهد آمد؟ آیا نیامد؟ آیا اصلا گروه مایل خواهد شد برای اجرا؟ این صحبت ما با گروه هاست که ما باید راضیشون بکنیم، تماشاگر رو باید تبلیغ بکنیم، باید درصد بلیتشون رو حداقل بیاریم پایین. به حالا پروتکلی که شما دیدین دیگه، پروتکلی بود که یه ذره خطرناک بود ولی قابل اجراست تا حدودی. عرضم بود شو این 3 ماه اخیر که حالا 10 تا 5 تا اجراها، من پیشنهادم به مدیر کل بود و به سالن‌های دیگه، بیان این 3 ماه که مهارش کنیم که برگردیم به گذشتمون، برگردیم به روزهای عادیمون، به گروه ها بسته تبلیغاتی بدیم از قبیل حالا تبلیغاتی تیوال، تبلیغاتی نمیدونم سایت های دیگه یا تبلیغاتی مجازی، بله، شبکه های اجتماعی. و خود خب من باشگاه تماشاگران دارم، 4-5 هزار تا پیامک رایگان در اختیارشون قرار بدیم. این اتفاق اگر بیفته و دولت هم از اونور به گروه ها کمک کنه تو بخش تولیدشون، به نظر من میتونیم مهارشون بکنیم و از نظر مالی کمکشون بکنیم که اونا به یک امیدی بیان اجراهاشون رو برن و دغدغه تماشاگر هم نداشته باشن. به نظر من اگر این اتفاق بیفته بسیار جواب خواهد داد و ما همین بحثا که حالا قراره که زمزمه ها میاد که اجراها از خرداد قرار شروع بشه، من با گروه های یکی که قرار میذارم جلسه میذارم و باهاشون صحبت میکنیم، در اولویت قرار میدیم. اگر خواستن اجرا بدن اولویت با اوناست، اگرم اجرا نخواهم برن که باهاشون حالا مذاکره میکنیم که به نتیجه درست برسیم.
یک رفت و برگشتی به استدیوی برنامه داشته باشیم، اتاق فرمان، برگردیم با یک عزیزی به صورت تلفنی صحبتمون رو ادامه بدیم. Thank you. بسیار خوب، شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه پرده آخر هستید از رادیو گفتگو و داریم در مورد